أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم مصيبتنا بمصيبة وليه وابن وليه وصفيه وابن صفيه وحبيبه وابن حبيبه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللعن على اعدائهم اجمعین. تا امشب نه اصل از اصول تربیتی و اخلاقی قیام سید الشهدا رو عرض کردیم. اصل دهم رضایت است. کرامت، صداقت، غیرت، محبت، عفت، رأفت، حریت و معرفت اصولی بود که این چند شب درباره او سخن گفتیم. اصل دهم رضایت است در مقابل سخط، یعنی نارضایتی و ناخشنودی. یک سؤال اساسی مطرح است و اون این که چگونه سید الشهدا این همه مصائب و مشکلات را تحمل کرد؟ چه نیرو و توان در وجود مبارک سید الشهدا بود که این همه مشکلات را با طیب خاطر تحمل کرد؟ مسائلی که همین امروز روز عاشورا برای سید الشهدا پیش آمد، از شهادت طفل شیرخوار در آغوش اون حضرت، شهادت جوان 18 ساله، شهادت اصحاب و یاران، تشنگی بچه ها و زنها، پیشبینی اسارت اهل بیت، رنجهایی که از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا تحمل کرد، خیانت کوفیان، خیانت خودش خیلی رنج‌آور و دردآوره، یه نفری اگه به ما خیانت بکنه، یه نفر که آدم انتظار نداره خلاف انتظار آدم عمل بکنه، خیلی با آدم بر میخوره، سنگینه. بریم عقبتر، شهادت مظلومانی برادرش امام حسن، قربت و مظلومیت پدرش امیر مؤمنان و شهادت علی، خون دلی که مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها خورد. خب همه اینها رو امام حسین شاهد بود و از دست دادن جد بزرگوارش رسول گرامی اسلام. اینا یه بخش کوچکی از مصیبت‌ها بود. مصیبت بزرگتر در ذهن سید الشهدا مشکلات و مسائل بود که در دین جدش پیدا شده بود. جهالت و گمراهی مردم بیش از دست دادن عزیزان برای سید الشهدا دردآور بود. اصلا هم مقام او دین جدش بود، انحرافاتی که در جامعه پیدا شده بود و جهالت و گمراهی مردم و این که اینها دارن باب سعادت رو به روی خودشون میبندن. در تمام این مشکلات و مصیبت ها چه نیرویی سید الشهدا را حفظ کرد به گونه ای که در لحظه های آخر موقع شهادت، وقتی که تازه یکه و تنها هم شده بود، به گفته شاهدان عینی که در تاریخ هم نوشته شده، مکررم نقل کردند، اثری از اضطراب در چهره و سیمای سید الشهدا دیده نمی‌شد. چهره‌اش امام سجاد می‌فرماید درفروخته‌تر، نورانی‌تر، بشاش‌تر. لحظه آخر با این سرگذشت اندوهگین، واقعاً چه چیزی سید الشهدا با این چنین سرپا نگه داشت؟ تو تمام این مصیبت ها خم به امرو نیاورد. فکر نکنید که دل و قلب سید الشهدا نعوذ بالله سنگ بود. از نظر عاطفه و رقت قلب قطعاً از همه انسان ها رقیق القلب تر بودن. کسی که نسبت به یک حیوان حتی میتواند آزار برسونه، این همون رقت قلبی است که چند شب پیش من گفتم. ببینید هر چی سعه وجودی انسان ها بیشتر بشه، کمالات انسانی درشون قوی‌تره. قطعا اگر من و شما برای یک مصیبت درد ناراحت بشیم، ناراحتی امثال سید الشهدا ده ها برابره، چون رقیق القلب تره. آدمایی که عاطفی تر و رقیق القلب ترند، رنجشون از این مصیبت ها خیلی بیشتره. نکنیم سید الشهدا به قلبی داشت از این چیزا اندوهگین نمی شود. نه، در عاطفه در عرض بود. با این اوج در عطوفت و رقت قلب و از این طرف اوج مصیبت‌ها و مشکلات، واقعا چه نیرویی اون وجود شریف را اینقدر محکم و با صلابت حفظ کرده بود؟ وقت تو ذهنمون نیاد که حالا امام بودن، بالاخره دیگه اینجوری در حال درست شده بودن، و اصلا اینجور نیست. نیرویی که سید الشهدا را در برابر تمام این مشکلات همچون کوه استوار نگه داشت، رضایت بود. مقامی به نام مقام رضا که این نه بالاتر از این سید الشهدا به مقام فنا رسیده بود. حالا تشریح مقام فنا خیلی از حوصله این بحث و این جلسه خارجه. من این مقام و این شأن سید الشهدا که ازش تعبیر کردم به رضایت، این فکر نکنید منحصر در امام معصومه، این یکی از کمالات انسانی است که ما باید به این قله نگاه کنیم و به این قله، به سمت این قله حرکت کنیم. عرفای ما به این مقامات رسیدن و ما باید به این مسیر حرکت کنیم. حالا به قله نمیرسیم، خیلی نده به تو این مسیر حرکت کنیم. رضایت یعنی چی؟ این مقام رضا یعنی چی؟ خواجه عبدالله انصاری از عرفای نامدار قرن پنجم که با نامش آشنا هستید، تألیفاتی داره، کتاب داره، تفسیر قرآن داره، مناجات نامه داره، منازل السائرین داره، از عرفای بنام اسلامی یه تعریفی راجع به رضایت کرده که چون وقت نیست من دیگه اون تعریف رو ازش میگذرم. امام رحمت الله علیه به تعریف خواجه عبدالله انصاری اشکال کرده، دیگه این تعریف تعریف درستی نیست. عرض کردم چون توی پیچ بعضی بحث‌های فنی میفته من دیگه وارد اون نمیشم، فقط اینو خواستم بگم که امام رحمت الله علیه در عرفان هم یک صاحب نظر بود و هم یک راه رفته. بعد سیاسی شخصیت امام اون جنبه‌های علمی شخصیت امام رو تحت شما قرار داد. یه اشکال خیلی مهم و واردی رو به خواجه عبدالله انصاری وارد میکنه ایشون. یه این تعریفی که ایشون از رضا و مقام رضا و رضایت کرده تعریفی درست نیست. اون وقت یه تعریفی خود ایشون برای رضایت ارائه میده، یه رضایت و رضا یعنی خوشنودی، خوشحالی و فرحناکی انسان نسبت به مرادات حق تعالی و قضا و قدر او، که لازمه این خوشنودی نسبت به حق تعالی خوشنودی به خلق و فرحناکی نسبت به خلق هم هست. به بیان ساده تر رضا و رضایت یعنی این که انسان از اون چی که براش پیش میاد، از اون چی که در زندگی براش پیش میاد، نه تنها جزع و قضع نکنه، نه تنها بدبین نشه به خداوند، صبر کنه و خوشنود باشه، اصلا لذتش این باشه که این چیزی که برای من اتفاق افتاده خدا برای من مقدر کرده و هر چرا که خدا برای من مقدر بکند این شیری نیست. خوشنودی و فرحناکی انسان نسبت به اون چه که خدا برای اون مقدر کرده. ما خیلی به این نیاز داریم. سخط مقابل رضایته، ناخوشنودی، ناپسندی. و میگن رضایت از سربازان جنود عقل است و سخط از سربازان جنود جهل. برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه من یه توضیح میدم و بعد میریم سراغ سید الشهدا، ببینیم سید الشهدا به کجا رسید. ببینید به طور کلی انسان‌ها مقابل حادثه‌هایی که براشون پیش میاد چهار دستن. این دنیا، دنیای مادی، دنیای طبیعی پر است از حادثه. یک کسی میمیرد، زلزله میاد، خونه یک کسی خراب میشه، کسی شغلش رو از دست میده، هزاران مصیبت و گرفتاری در این دنیا پیش میاد که لازمی زندگی این دنیاست. انسان ها در مقابل این حوادث چهار دستن. یک، ببینیم ما جزء کدومایی. دسته اول در مقابل حوادث ناراحتی میکنند، بدزبانی میکنند و نسبت به خداوند تبارک و تعالی اعتراض و انکار دارن. این حادثه ای که پیش میاد زبان اعتراض به خدا باز میکنه، در دلش هم به خدا بدبین. من خودم شاهد بودم، توی بیمارستان بودم، یه جایی یه جوانی رو آورده بودم، نمیدونم حالا سکته کرده بود چی شده بود، فوت کرده بود. یکی از بستگان، علیکم السلام، یکی از بستگان اون خانوم تو بیمارستان داد و فریاد گریه میکرد، این جمله رو میگفت: خدا من نمیدونستم تو اینقدر ظالمی، من نمیدونستم تو اینقدر بدی. نعوذ بالله. من برای اینکه مثال بزنم، یه دسته از مردم مقابل حوادثی که براشون پیش میاد زبان به اعتراض و انکار میگشایند و خداوند را مقصر میدانند و بدبین به خدا میشن. مرحوم آیت الله عارف بزرگ شاه‌آبادی، استاد امام رحمت الله علیه، که امام 7 سال پیش ایشون عرفان و اخلاق خونده، 7 سال وقتی میخواد از این شخصیت تعبیر بکنه، روحی فدا براش مینویسه توی نوشتجاتش. میگه کسانی که به شدت به دنیا وابستن، محبت دنیا دلشون رو پر کرده، این آدم ها در وقت مصیبت همچین حالتی پیدا میکنن. و بالاتر میگه این آدم ها موقع مردن، این فرمایش آقای شاه‌آبادیه، میگه این آدم ها موقع مردن میگه چه اتفاقی میفته براشون. اینا در موقع مردن چون دارن اونها رو از محبوبشون جدا میکنن، دنیا محبوبشونه، چون دارن از محبوبشون جدا میکنن و موقع مردن به عیان خدا و ملائکه رو میبینه و اونا رو باعث این جدایی میداند، با غضب به خدا و ملائکه نگاه میکنه و با دشمنی خدا از دنیا میره. ادهی که آخر کار به اینجا میرسن، با عداوت و دشمنی نسبت به خداوند از دنیا میرن، آدمایی هم که اینجوری شدن. وقتی میبینن داره یک کسی اونو از محبوبشون جدا میکنه، طبیعی نسبت به اون همچین دیدی پیدا کنن. دسته دوم کسانی هم که زبان به اعتراض انکار نمیگشایند، اما در دل اعتراض دارن به خدا، به خاطر مرگ عزیزشون، به خاطر مشکلی که پیش آمده، به خاطر حادثه‌ای که براشون پیش آمده، به زبان نمیارن، اما در دل این اعتراض و بدبینی را دارن نسبت به خدا. دسته سوم کسانی هستند که جزع و فزع می کنن، آه و فریاد و ناله سر می دهند، پریشان می کنن، رفتارهای غیر عادی در برابر این مصیبت ها از خودشون نشون میدن، بی‌تحمل میشن، اما در عین حال به خدا بدبین نیستن. زبان به اعتراض نگشوده دلش هم بدبین نیست، اما رفتارهای غیرعادی میکنن. و دسته چهارم کسانی هستند که در برابر مصیبت‌ها صبر میکنن و تسلیم تقدیر الهی میشن و راضی هم به رضای الهی، اندوهی میشن اما جزع و فزع نمی کنن. اون سه دسته اول کسانی هم که سخط دارن یعنی ناراضی هم، اما این دسته چهارم کسانی هم که راضی هم و قله کمی از مردم که اولیاء باشن این مقامو دارن، صبر ندارن. یعنی صبر یکی از بزرگترین طاعت‌های الهی است. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید صبر و رضا رأس طاعت، رأس اطاعت الهی صبر. صبرم ما تو کلمه صبر رو می‌شنویم تو ذهنمون میاد، حواسه اینجا باشه که صبر فقط مقابل مصیبت و بلاست، این حوادث و مصیبت ها. نه آقا، دائره صبر خیلی وسیعه. صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر رفاه و نعمت، صبر بر اذیت. یکی از موارد صبر، صبر بر اذیته. یعنی اگر یک کسی رو اذیتش میکنن صبر کنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که در یک داستانی بعد از یک جنگی مشغول تقسیم غنایم شد، غنایم رو تقسیم کرد. غنایم که تمام شد، یه عربی برگشت جلوی جمع گفت رسول خدا در موقع تقسیم غنیمت خدا را لحاظ نکرد. ببینید به پیغمبر خدا گفت خدا را لحاظ نکرد. این خبر به گوش پیغمبر رسید. پیغمبر نشسته بود، وقتی آمدن بهش گفتن یه همچین عربی همچین حرفی زده، گونه های پیغمبر سرخ شد. فقط یه جمله فرمود: خدا رحمت کند برادرم موسی را که پیش از من اذیت شد و بر این اذیت ها صبر کرد. پیغمبر خطاب میشه: فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن همان گونه که پیامبران اولو العزم صبر کردن. صبر در این تو کتابای اخلاقی هم دارن، صبر در این که ای کسی شما رو اذیت کرد، حرف ناروایی رسید به شما زد، تهمتی زد، دروغی گفت، حرفی زد، شما قدرت داشته باشید جوابش رو بدی، تلافی بکنی و صبر کنی و این کارو نکنی، اجر صابران به شما خواهد داده شد. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. میدونید اجر صابران چیه؟ حساب و کتاب نداره. اونایی که صبر میکنن اجرشون حساب کتاب نداره. همینجا من یه مطلبی رو عرض میکنم. خب این حرف و حدیث ها هست، همیشه این حرف و حدیث ها و حدیث ها و تهمت ها همیشه هست. همین چند روزه که بنده گرگان بودم، مکرر چون خیلی دیگه به من مراجعه کردن و گفتن که کیکه فلان جا فلان حرف رو زد، کیکه رو منبر اونجا اینو گفت. چند نفری که معمولا هم از این حرفا دارن از این حرفا زدن. خب من به اونها یه پاسخی میدادم، پاسخی که از باز من میدونم امشب ایشون به من اعتراض خواهند کرد که چرا این حرف زدی، اما میگم چون من فکر میکنم گاهی اوقات بعضی از حرفا باید گفته بشه. همونطوری که من در تاریخ میبینم یه جاهای اهل بیت به هر حال یه حرفایی رو میزدن، من میدونم ایشون به من اعتراض خواهند کرد، همون حرفی که خود ایشون تو تمام این مدتی که در معرض این جور صحبت ها و اذیت ها و حرف ها بودن من پاسخ میدادم که مستاق اون آیه ازا مررو به لغوه مررو کراما، اینا رو از مصادیق لغو و از حضور شما قابل اعتنا نمیتونن، بزرگواری از کنار این حرفا رد میشن، بگن اعتنایی نکنید. ما هم حالا اینجوری جواب میدادیم و حالا من عرض میکنم که این دوستانی که نه امروز، سالهاست در حال از این سخنان میزن، محبت میکنن، لطف میکنن، از این مطالب میگویند، میگم ما نه اولینش هستیم و نه آخرینش. همیشه تاریخ انبیا اینچنین بودن، عرفا و حکما در طول تاریخ اینچنین بودن و من هم خیلی دوستانه برادرانه عرض میکنم اگر 100 سال دیگر هم از این سخنان، از این حرفها، از این مطالب که شود، پاسخش همون پاسخی است که انبیاء اولوالعزم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، صبر و به انتظار اجر صابران نشستن، انما یوفی الصابرون اجرهم بخیر حساب. و یه جمله ای رو بذارید از امام براتون بخونم، به این موضوع هم ارتباط داره، این بین پرانتز بعد میایم سر بحث خودمون. 70 سال پیش امام یه کتابی نوشتن، شرح 40 حدیث. 70 سال پیش، سال 1358 قمری، حدود 72 سال پیش میشه. تعجب انسان این کتاب رو وقتی میبینه، امام تو اون سن و سال سنی نداشتن، چقدر مطالب عالی و بلند عرفانی رو تو اون کتاب نوشتن. در شرح حدیث 28 به یه مناسبتی مثل این که دیگه این علم کشیده میشه از شرح حدیث، به یک شکواییه از این که به حکما و عرفا حمله های تند و شدید می شود، امام یک شکواییه ای دارن اونجا، خیلی عبارات و جملات زیبایی است. اگه اجازه بدید این چند جمله رو من بخونم، حیفم میاد که این عبارات رو شما نشنوید. اگر یکی از حقایق را از لسان عارف شوریده یا سالک دلسوخته یا حکیم متعلهی بشنویم، چون سامعه ما تا به شنیدن آن ندارد و حب نفس مانع شود که به قصور خود حمل کنیم، یعنی که بعضی حرفایی که ما نمیفهمیم داره از زبان یده میگه، فوراً او را مورد لعن و طعن و تکفیر و تفسیق قرار میدهیم و از هیچ تهمتی، از هیچ قیبت تهمتی نسبت به او فروگذار نمی کنیم. کتاب وقف می کنیم و شرط استفاده از آن را قرار می دهیم که روزی 100 مرتبه لعن مرحوم ملا محسن فیض کنند. ملا محسن فیض 90 کتاب نوشته بودم اون موقع، چون خورده مشرب عرفانی و فلسفی داشتن، کتاب این بود اتفاق افتاده، 90 کتاب نوشته این شخص. بعد نوشته کسی بوده کتاب در جایی وقف کرده، شرط کرده کسی این کتاب رو میخونه باید 100 مرتبه ملا محسن فیض کاشانی با مورد طعن و لعن قرار بده. جناب صدر المتعلهین، همین ملا صدرای معروف، که سرآمد اهل توحید است زندیق میخوانیم و از هیچ گونه توهینی در باری او دریغ نمی کنیم. کسانی که معلوم الحال هستند و به لسان خدا و رسول ملعونند و می گذاریم کسی را که با صدای رسا و ایمان به خدا و رسول و ائمه خدا علیهم السلام می زند با صدای رسا داد ایمان به خدا و رسول و ائمه خدا می زند لعن می کنیم. من خود می دانم که این لعن و توهین ها به مقامات آنها ضرر نمی رساند، بلکه شاید به حسنات آنها بیفزاید. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اینه، بلکه شاید به حسنات آنان بیفزاید و موجب ارتفاع درجات آنها گردد. ولی اینها برای خود ماها ضرر دارد و چه بسا باشد که باعث سلب توفیق و خذلان ما گردد. شیخ عارف ما، اشاره به مرحوم آقای شاهبازی میکنه، شیخ عارف ما روحی فدا میفرمود هیچ وقت لعن شخصی نکنید، گرچه به کافری که ندانید از این عالم چگونه منتقل شده، مگر آن که ولی معصومی از حال بعد از مردن او اصطلاح دهد. خیلی ها رو ائمه گفتن بعدشون اون دنیا چجوریه، اونا رو فقط ایشون استثناء کرده. اما میگه هیچ کافری را لعن نکنید، زیرا که ممکن است وقت مردن مؤمن شده باشد، پس لعن به عنوان کلی بکنید. یکی دارای چنین نفس قدسیه‌ای است که راضی نمی شود به کسی که در ظاهر کافر مرده توهین شود به احتمال این که شاید مؤمن شده باشد در دم مردن. یکی هم مثل ماست و الالله المشتکا. 70 سال پیش، 72 سال پیش این عبارت و امام تو کتاب 40 حدیث نوشتن. بنده هم این جمله را تقدیم می کنم، این عبارات را تقدیم می کنم به دوستانی که گاهی بنده که چیزی نیستم، بزرگان را و علما را، حضرت آیت الله را مورد دوست قرار می دن و سخنان می کن. پاسخ ما به این بزرگواران دوستان صبر است و این جمله مرحوم امام صلواتی هستند. مقام رضا و صبر در خاندان رسالت در اوج است. چقدر ما تو روایات داریم دعوت به رضایت، دعوت به رضا و صبر در برابر قضا و قدر الهی. امام حسین علیه السلام یه روایت قدسی را از پیغمبر، از امیر المؤمنین، از پیغمبر نقل میکنه. میفرماید منم، این قول خداست، منم خدایی که جز من خدایی نیست، پس هر کس صبر نکند در بلای من و راضی نشود به قضای من و شکر نکند از برای نعمتهای من، برود و خدایی به غیر از من بجوید. من دیگه خدای او نیستم. امام زین العابدین، من دیگه متن عربی روایات رو با صدق معمول نمی خونم، امام زین العابدین می فرماید هر که صبر کند و راضی شود به اون چه خدا برایش مقدر کرده، خدا مقدر نمی کند برای اون مگر آنچه که خیر اوست. ما جز کنونی که از اون 4 دسته ایم. روایات زیاد، منم روایات متعدد دیگه نوشتم، وقت میگذره، خیلی دیگه خستتون نکنم. اما امام حسین رو شما نگاه کنید. امام حسین یه پسری داشت از دنیا رفت، نفرتی به حادثه کربلا هم نداره. دیدن امام حسین خیلی خیشتنداره در باب فوت فرزندش، ازش سوال کردن چطور شما اینجور هستید؟ یه جمله ای دارد: انا اهل بیت نسأل الله فیؤتینا فإذا اراد ما نکره فی ما یحب رضینا. امام حسین دیگه برای این که ما اهل بیت و خاندانی هستیم که اگر از خدا چیزی بخوایم خدا به ما میده، اما اگر یه وقت چیزی را که ما خوش نداریم اما خدا دوست داشته باشه به ما بده، ما راضی هستیم. رضینا. روز عرفه، در دعای عرفه، این جمله رو دقت کنید: خرلی فی قضائک و بارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. خداوندا در قضایت خیر را برایم برگزین و تقدیرت را برایم مبارک کن، تا آنجا که تأخیر اون چرا که جلو انداخته ای و تعجیل اون چرا که عقب انداخته ای دوست نداشته باشم. هی نگم خدا زودتر بده، خدا چرا زود دیرتر بده، خدایا من یه جوری بشم. این دعای امام حسینه. از خدا نخوام تأخیر چیزی را که تو جلو انداختی و عجله در اون چیزی که تو عقب انداختی. هی چرا فلان نشد، چرا فلان نشد، چرا فلان نشد. این سخته، این رضا نیست. معاویه رسید به امام حسین، یه سوالی از امام حسین کرد، خیلی مهمه، این داستان چند پیام توشه. رسید به امام حسین گفت: چه چیزی پدرت رو واداشت چه روز در بصره بصریان را بکشد و شب در کوچه های بصره با دو جامعه معمولی تنها راه بره؟ خیلی جرأت میخواد، روز روزش این همه آدم از اون شهر پیشته، شب تک و تنها تو کوچه های بصره حرکت بکنه با یه لاب پیرن، هیچ کس هم همراهش نباشه. معاویه اینو از امام حسین سوال کرد. امام حسین فرمود: علم پدرم به این که اون چه باید به او برسد خطا نمی رود و اون چه خطا رفته نباید می رسیده است. این باعث شد که همچین کار شجاعانه ای رو بکنه. یعنی خواست خداست. من تو عرض بکنم، معنای رضای به قضا و قدر الهی تنبلی نیستا. میشینیم یه بچه بعضیا بی‌همتی و بی‌عرضگی خودشون رو، ما راضی هستیم به رضای خدا. نه، همین امام حسینی که راضی به قضا و قدر الهیه بالاترین همت رو داره. اون شب عرض کردم در همت در نقطه اوجه. اونو تفسیر تنبلی و بیحالی و بی‌عرضگی نکنید. باید تلاش شبانه روزی داشت، اما تسلیم قضا و قدر الهی هم بود. عبدالله ابن مطیع، نمونه‌ها زیاده، از عراق داشت بر میگشت و امام حسین از مکه به سمت کوفه در حال حرکت بود. در راه برخورد کرد به امام حسین، سوال کرد: ای صدق پیامبر، چه چیزی تو را از حرم جدت یعنی مدینه و حرم الهی یعنی مکه بیرون آورده و داری به سمت کوفه حرکت می‌کنی؟ امام در جواب فرمود کوفی ها نامه نوشتن و از من خواستن که به امید زنده کردن نشانه های حق و میراندن بدعت و باطل به اونجا برم. عبدالله بن مطیع برگشت به امام حسین فرمود کوفه نرو، خدا قسم میگم نرو، این کوفی ها میکشن تو رو. بیدید جواب امام حسین چی بود؟ لن یسی بنا، این طولانی داره، حالا این که شما میگم لن یسی بنا الا ما کتب الله لنا، آیه قرآن لن یسی بنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. هر چی خدا بخواد ما میرسه. به امام حسین گفتن ابوذر اینجوری گفته، گفتن ابوذر گفته که من فقر را بر جنا ترجیح میدهم و مرض را بر صحت و سلامتی. امام حسین فرمود خدا ابوذر را رحمت کنه، اما ما چیز دیگه میگیم. ما میگیم هر کسی که به خدا اعتماد دارد، اون چیزی که خدا برای او مقرر کرده او را میپسنده. حتی ترجیح مرض بر صحت هم نمیده، ترجیح فقر بر غنا هم نمیده، یه اون چی که خدا خواسته. و وقتی که تصمیم گرفت از مکه به عراق بره، فرمود رضا الله رضانا، رضای خدا رضای ماست، اهل البيت نصبر على بلائه و یوفینا اجور الصابرین، رضای ما رضای خداست، بر بلای خدا صبر میکنیم و اجر خالص رو هم به ما خواهد داد. موارد زیاده. داستانی داره، فرزدق شاعر ملاقات با امام حسین، مادرش رو برای حج برده سال 60، یه وقتی وارد حرم داشتم میشدم، امام حسین داشت از اونجا میامد بره طرف مکه، طرف عراق. یه به امام حسین گفت کجا؟ گفت دارم میرم کوفه. گفت از من پرسید چه خبر از کوفه؟ فرزدق به امام عرض میکنه که از یک آدم آگاهی پرسیدی، من مطلعم کوفیا دلهاشون به توست و شمشیرشون بر ضد تو. امام در جواب فرمود هر چرا که خدا بخواهد ما راضی به او هستیم. و وقتی که وارد صحرای کربلا شدن، اون وقتی که خواستن بار و بنه رو بگذارن زمین، اساسا رو بگذارن زمین، خواهرش زینب چی فرمود؟ وردیه به قضاء الله فإن سكان السماوات يهدون و اهل الارض يموتون. زینب فرمود به قضای خدا راضی باش، بدان همه چیز از بین میره، ساکنان آسمان خواهند رفت و اهل زمین خواهند مرد. و میدونید همین امروز روزی که یکه و تنها شده، وقتی که میاد با اهل بیت وداع میکنه، این جمله رو میفرماید به زینب و زنان حرم استعدوا للبلاء، برای بلا آماده بشید. و این مقام، مقام رضایت، رضای به اون چه که خدا بخواد، حسین را همچون کوه استوار می کند. همه فرزندان، همه اصحاب، همه زن و فرزند از بین برن، اما این چهره برافروخته است، نورانیه، ذره خم به ابروش نمیاد. عظمت وجودی سید الشهدا است. و من باز مثل شبهای قبل تأکید می کنم، حسینی شدن یعنی رفتن به سمت مقام رضا. حسینی شدن یعنی کریم بودن و بزرگوار بودن. حسینی شدن یعنی عفیف بودن. حسینی شدن یعنی رأفت داشتن. ما باید اگه میخواییم واقعا اجر گریه کنندگان و سید و شهدا رو بگیریم باید حسینی بشیم. و حسینی یعنی این، یعنی حرکت به سمت مقام رضا. همت بکنیم، محبت داشته باشیم، غیرت دینی هم داشته باشیم، اما راضی باشیم به رضای خدا. اینقدر هی سر هر چیز کوچیک و پستی خدای نکرده به اعتراض زبان باز نکنیم، از خدا گله و شکایت نکنیم. به زینب سلام الله علیه تالی تل اسمت. زینب کسیست که این مقام را داره، کسی که در مجلس یزید میگه ما رأیت الا جمیلا، وقتی میاد مو پریشان بکنه، او میاد روز عاشورا داد و فریاد بکنه، او میاد روز عاشورا فریاد بزنه، اندوهگین هست، عشق میریزه، اما عشقش هم دشمن نمیبینه، با قدرت با صلابت این بقیت و سلف را حفظ میکنه، مدیریت میکنه، در مجلس یزید شجاعانه فریاد میزند ما رأیت منه الا جمیلا، چون به مقام رضا رسیده. وقتی زینب میاد روز عاشورا این چیزایی که گفته میشه بیاد انجام بده. اصلا کسی که مقام رضا پیدا کرده این کارا براش باعث سقوط درجات معنویه. امروز 4 تا اتفاق افتاد بعد از شهادت امام حسین. زینب همه اون مشکلات رو دیده، خیلی سخته، یکی یکی هیترن و بر نگرد. 4 تا اتفاق افتاد بعد از شهادت امام حسین. اولین اتفاق این بود که حمله کردن وسائل امام حسین رو غارت کردن، یعنی انگشتر، شمشیر، کلاه خود، لباسای تنش رو در آوردن. شنیدید که میگن سید الشهدا 3 روز عریان تو خاک گرم کربلا افتاده بود؟ سوال کردید چرا عریان بود؟ برای این که این دو نجیبا هرکی لباس بود از تن سید الشهدا نبودن. همه یه تواریخ نوشتن، حتی اسم آدمایی هم که اینا رو درآوردن نوشتن. کیه که اومد لباس رو برداشت، کی شمشیر رو برداشت، کی انگشتر رو برداشت، دونه دونه نوشتن. برای این که اینا بعدا بهش افتخار میکردن، اصلا طائفه ها به این نام ها مشهور شدن. که اولین حادثه بود تاراج وسائل امام حسین. حادثه دوم این بود عمر سعد فریاد زد کی حاضره بر بدر حسین عصر بسازاره. که 10 نفر سوار عصر شد، عصبهایی که نعل تازه خورده بود آمدن روی بدن، هی میرفتن و میآمدن، جوری شد که این بدن انگار به زمین چسبی. حادثه سوم تاراج خیمه ها بود، ریختن این نانجیبه ها هرچی تو خیمه ها بود غارت کردن، از لباس و حتی چادر از سر این زنها می کشیدن. شما ببینید زینب اون موقع چه حالی داشته. حادثه چهارم آتش زدن خیمه ها بود. اون نانجیب فریاد زد اهر بو بیوت از ظالمین، خانه های این ستمکاران رو آتش بزنید، ریختن آتش زدن.
حالا زینب یکه و تنهایی، بچه ها تو این بیابان هر کدام به یک طرف در حال دویدنن. به سوی شام و کوفه ام چه ظالمان میبرند، به سوی شام و کوفه ام چه ظالمان میبرند، نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرند. سر تو را به نیزه ای نشان به دشمن علی، نمی روم ولی مرا به این بهانه می برند. زینب یکه و تنها تو این بیابان، هی به این طرف می دود به اون طرف، یه بچه ای دامنش آتش گرفته، آتش دامن او رو خاموش کند یا گریه اون طفل دیگر را. همه را جمع کرد، همه را مدیریت کرد. علی ابن الحسین زین العابدین میگوید اون روز به عمه ام زینب خیلی سخت گذشت، اما همون شب نماز شبش ترک نشد. اما میدونید چجوری نماز خون؟ نشسته نماز شبش رو خون. الا لعنت الله الا القوم الظالمین. امروز یه آقایی به من برخورد کرد، التماس دعا داشت، گفت یه طفل 6 ماه هست سرطان گرفته، دعا کنید دلهاتون شکسته. چند نفر التماس دعا گفتن مریض دارن، حوائج مشروعه خودتون را در نظر بگیرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا تو را به درد دلهای زینب همه دردها بر طرف بفرما. خدایا تو را به قصه های دل زینب همه مریضان، مریضهای منظور شفای عاجل عنایت فرما. خدایا تو را به درد دل بچه های حسین، همه بچه های بیمار به خصوص این طفل بیمار شفا عنایت بفرما. این توسلات به کرمت از همه ما قبول بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما، همه کسانی که به دستگاه سید الشهدا این شبها همه جا این مسجد صادقان خدمت کردن، اجر مطابق شأن خودت عنایت بفرما. خدمت گزاران به دین و قرآن و مملکت، علما و مراجع، مقام معظم رهبری، تأیید و نصرت عطا بفرما.
Oh,
Thank you.